بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 194، صفحه 11، صفحه 10. و ایزن من وجه آخر هذه الفاسدات و ازا ادرکت به صبر حلکونیه او ما او به ما یطابقها من جهت شخصیتها و جزئیتها و تغییرها و تکسرها لم یکن ادراکها علی هذا الوجه تعقلا. گفتیم که خداوند علم انفعالی به اشیا ندارد، یعنی این چنین نیست که علمش رو از اشیا گرفته باشه. علم انفعالی به اشیا یکی از دو صورت رو داره، یا تعلق میگیره به صورت کونیه این اشیا، یا تعلق میگیره به صورت علمیه این اشیا. صورت علمیه‌ای که با صورت کونیه مطابقه. این شی خارجی که مثلا در مقابل ما قرار گرفته برای ما معلومه، زیرا که پیش ما صورتش حاضر است. کدام صورتش؟ یه صورت داره، صورت کونیه، همون صورت خارجی که تحققش و کونش با اون صورته. یه صورت علمی هم داره که مطابق با اون صورت کونیه است. وقتی من علم حضوری به این شکل پیدا کنم، صورت کونیش پیش من حاضره. وقتی علم حصولی پیدا کنم، صورت مطابق با صورت کونیش پیش من حاضره، که ما از اون صورت تعبیر میکنیم به صورت علمیه. پس یا صورت کونیه پیش منه یا صورت علمیه پیش منه. حالا اگر ما علممون انفعالی باشه، این علم از صورت کونیه یا از صورت علمیه گرفته میشه. تا اینجا مطلب روشنه. بعد ما این صورت رو دو جور میتونیم بگیریم، این صورت رو دو جور میتونیم داشته باشیم. یک بار صورت شخصیت، از همین شخص گرفتم. حالا یا صورت کونیه خودشو یا صورت علمی خودشو. به عبارت دیگر، من این شعر رو من حیث شخصیتها و جزئیتها ادراک کردم که خود صورت شخصیش پیش منه، حالا یا صورت شخصیه کونیه یا علمیه. اما یک بار اینطور نیست. یک بار من صورت کلیش رو در اختیار دارم، یعنی صورتی که این صورت یکی از مصادیق اوست. اینجا صورت کلیه پیش منه. صورت شخصی از خود این شخص گرفته میشه. قبل از اینکه این شخص به وجود بیاد، صورت شخصی نمیشه ازش گرفت، نه صورت کونیه نه علمیه. صورت کلیه دو جور حاصل میشه. یکی این که ما صورت رو از این شخص بگیریم، ببریمش تو مدارک علمی خودمون کلیش کنیم، که این کارش اصیلن انجام میدیم. صورت شخصی زید رو میگیریم، بعد کلیش میکنیم، تجویدش میکنیم، خصوصیات میریزه و این صورت کلی میشه. این یکی. یکی دیگه این که نه، قبل از این که این شخص به وجود بیاد، از طریق اسباب من یک علم پیدا میکنم به طور کلی، ولی اون کلی تطبیق میشه بر این شخص خارجی، اما در این حال کلیه. درسته چون یه فرد بیشتر نداره داره تطبیق میشه بر این فرد، اما اگه فرد دیگری هم نظیر این داشت قابل بود که بر اون فرد دیگر هم صدق کنه. پس صورت صورت کلیست، این دیگه من از اون شخصه نگرفتم. پس صورت کلی دو جوره، میتونه از شخص گرفته بشه بعد کلی بشه، میتونه قبل از این که شخصی به وجود بیاد این صورت کلی از طریق اسباب تو ذهن من بیاد، بعدن تطبیق بشه بر این شیء خارجی. پس صورت کلی دو جور میشه، یکی انفعالی یکی فعلی، اما صورت جزئی حتما انفعالیه. اگر بخوام از این شیء صورت کونیش رو یا صورت علمیش رو بگیرم، باید این شیء باشد تا من از روش بتونم صورت گیری کنم. این مقدمه تموم شد. توجه شدید که در وقتی من عالم به یک شیء میشوم دو جور عالم میشم، یا علی سبیل شخصیت یا علی سبیل کلیت. علی سبیل شخصیتم که عالم شدم، یا خود صورت کونیش رو میگیرم یا صورت علمیش رو میگیرم. این چند تا حالت برای من هست. البته تا اگر بخوام علاوه کلی عالم بشم، نمیتونم صورت کونیش رو بگیرم. صورت کونیه حتما باید علاوه شخصی باشه. صورت علمیه میتونه کلی باشه میتونه شخصی باشه. اون صورت علمیه که من میگیرم گاهی کلیست گاهی شخصی، ولی صورت کونیه حتما شخصیه. پس نمیتونیم بگیم چهار قسم داریم، باید بگیم سه قسم داریم. نمیتونیم بگیم یا کلیه یا جزئیه، در هر یک از دو حال یا کونیه یا عقلیه. نمیتونیم اینطوری بگیم که بگیم دو دو تا چهار تا. اینطور باید بگیم یا کونیه که شخصی است، یا علمیه که یک بار شخصی است یک بار کلیه است. سه قسم شد. یکی کونیه که حتما شخصی است، یکی هم علمیه شخصیه، آخری هم علمیه کلیه. این سه قسم بود. در مورد خود در جایی که تعقل، باید صورت به صورت باید شی به صورت کلی ادراک بشه در تعقل، اما در تخیل و احساس صورت به نحو جزئی ادراک میشه. حالا در این سه قسمی که گفتیم، صورت کونیه بخواد ادراک بشه با احساس حال ادراک بشه صورت کونیه، صورت علمیه شخصیه بخواد ادراک بشه بازم باید با احساس ادراک بشه، صورت کلیه علمیه اون میتونه از طریق تعقل فهمیده بشه، احساس نمیشه. ممکنه مقدمش احساس بشه، ولی دیگه وقتی کلی شد دیگه احساسی نیست، عقلیه. تا اینجا رو مطلب روشن. یه نکته دیگه هم باید مورد توجه قرار بگیره و اون اینی که این کلیه که باید با تعقل ادراک بشه دو جوره. یک بار تدریجی است، ثابت نیست، این کلی میره کلی دیگه جاش میاد. زد قائمه بعد قائد میشه. من صورت قیام زد رو صورت کلیش رو به دست میارم، علاوه بر صورت شخصی یه صورت کلی هم به دست میارم. یعنی اول زد رو قائمه میبینم، این صورت شخصی به من میداده میشه، این صورت شخصی به من تو مدارک و قوای ادراکی کلیش میکنه. بعد دو مرتبه زید رو میبینم در حالی که نشسته، اینجا صورت جزئی زید نشسته برام روشنه، ولی بازم اینو کلی میکنم. الان دو تا کلی در اختیار منه، هر دو رو تعقل کردم. درسته سابقا دو تا جزئی داشتم، ولی هر دو رو کردمش کلی، بعد حالا دارم تعقلش میکنم. این تعقل تعقل تدریجیه. بهش صدرام یه عقل متغیر، عقل متغیر که من اینو تعقل کردم صورت کلی قیام رو، به دنبالش صورت قعود کلی رو، هر دون تعقل شد، اما تدریجاً، اما یکی رفت یکی آمد. این بهش میگه عقل متغیر. اما یه بار این چنینه، حالا از راه سبب، از هر راه دیگری، حتما از راه سبب. من تعقل کردم قیام زید و قعود زید و این که قعودش بعد از قیامشه، همه رو تعقل کردم، منطقه نه تدریجن، همونطور که اشاره شد همه رو با همه تعقل کردم. یعنی مثل این که تمام این متغیرات کنار هم چیدند، به من گفتن همه رو با هم ببین. خب من هم اولی رو دیدم، هم دومی رو دیدم، هم تأخر دومی از اولی رو دیدم، همه اینا برام روشن شد. این بهش میگن عقل ثابت یا عقل به نحو کلی. این چند تا ادراک شد، متعدد شد دیگه، توجه شد کدام اینا رو بر خدا میتونیم اثبات کنیم؟ ادراک شخصی و جزئی که تعلق بگیره به صورت کونیه، این برای خدا نیست، چون لازمش اینه که این صورت کونیه به خدا علم بده و خدا قبلا علم نداشته باشه. تازه این صورت کونیه تغییرم میکنه، تازه بعد از همه اینا باید احساس بشه صورت کونیه شخصی، باید احساس بشه، راه دیگه نداره. اون صورت عقلی است که میتونه تو قوای ادراکی کلی بشه، صورت شخصی کونیه حتما باید شخصی باشه، تا آخرم باید شخصی باشه. اگر شخصیه پس باید با احساس باشه و خدا احساس نداره. پس این صورت اولا تغییر میکنه، ثانیا به صورت انفعال گرفته میشه، ثالثا احساسیه. به همین جهت این چنین علمی رو خدا ما نمیتونه اثبات کنه. دوم بگیم صورت علمیه گرفته میشه، بازم به نحو شخصیت، کلیش نکنیم، اینم احساسیه، اینم برای خدا نیست. سوم صورت کلیه گرفته بشه، تعقلیه منتها متغیر باشه، اینم باعث تغییر در علم خدا و به تبع تغییر در ذات خدا است، اینم برای خدا جایز نیست. فقط خداوند اشیا رو ادراک میکند، علاوه چین کلی یعنی تعقلی ثابت، نه علاوه چین جزئی و نه علاوه چین کلی متغیر که ملحق به جزئی است، بلکه علاوه چین عقلی ثابت که ما ازش تعبیر میکنیم به علاوه چین کلی. خداوند عالم است و اشیا علاوه چین کلی. این مقدمه تموم شد، مقدمه مفیدی بود و تو این حرفای صدرا باید ما رو توجه واقعی میشد. حالا میخوام وارد بحثیشون بشم. یعنی این کلام کلام صدرا نیست، کلام ابن سیناست، اونتا صدرا داره به صورت خلاصه نقلش میکنه. حالا میخوام اصل بحث وارد بشم.
صورت علمی هم گفتیم دو جوره، یا مثل به نحو جزئی یا به نحو کلی. یعنی به نحو کلی دریافتش اشکالش این چیه؟
به نحو کلی دریافتش، به نحو کلی ثابت یا متغیر. متغیر باشه در مورد خدا تغییر را پیدا میکنه، جایز نیست. به دفع ثابت دریافتشه، خدا دریافت کننده میشه، غیر در خدا تاثیر میذاره و خدا میشه، و خدا میشه متاثر و منفعل، اینم با جایز نیست. باید علاوه چن کلیین باشد، دریافت شده از غیرم نباشه، انفعالی نباشه. این دریافت شده از غیر نباشه من توضیح ندادم، بخاطر اینکه اصلا بحثمون در همینه، اینو من مطرح نکردم، که اصلا بحثمون در همینه. نمیشود خداوند صورت علمی را از غیر دریافت کند، باید صورت علمی از ناحیه خودش باشه. حالا این رو خود ابن سینا در صفحه بعد و اما کیفیت و ذالک توضیح میده، اونجا که میرسم انشالله بیانش میکنه. پس این مقدمه روشن شد. حالا که مقدمه روشن شد وارد بحث میشیم. ابن سینا اینطور میگه هذه الفاسدات، یعنی این امور جزئیه متغیره که مادیات هستند. این نکته رو من عرض بکنم، اینم نگفتم خوب گفته بشه، اشیا اگر بخوان به صورت شخصیشون ادراک بشند، این صورت شخصی تغییر میکنه. ولذا اگر کسی به صورت شخصیه اشیا به اشیا عالم بشه، علمش تغییر میکنه، چون خود اون اشیا تغییر میکنن، صورت شخصیشون هم تغییر میکنه، در نتیجه علم تغییر میکنه. اما این مسئله مربوط به مادیاته. مادیات اگر به صورت شخصیشون پیش ما حاضر بشن، چون خودشون تغییر میکنن، صورت شخصیشون هم تغییر میکنه. مجردات اینطور نیستند. لذا درباره مجردات گفته می شود که مستقیم تعقل می شن، احتیاج به تجرید ندارن، اصلا احساس هم نمی شن، اونا فقط تعقل می شن. مادیات رو اول احساس می کنیم، بعد اون صورت محسوسه رو تجرید می کنیم تا بشه عقلی. اما مجردات رو از اول تعقل می کنیم، اونا قابل احساس نیستن. فاسدات، ایشون تعبیر فاسدات داره، فاسدات یعنی مادیات، اونا هستن که الان مورد بحث من. ولی مجردات اونها از اول تعقل میشن، ادراکشون از طریق احساس نیست، اصلا تو بحث ما داخل نیستند. ایشون میخواد بیان کنه اگر خداوند علمش انفعالی باشه، باید از این شخص خارجی بگیره، اون وقت این شخص خارجی تغییر میکنه، علم خدا تغییر میکنه. این شخص خارجی باید احساس بشه، پس علم خدا باید احساسی بشه. اشکالات همه مربوط به اینجاست. پس بحث ما در علم خدا به فاسداته، در علمش و مجردات ما بحث داریم. اونجا ممکن علم حضوری باشه، ممکن حصولی باشه، ولی تغییر را پیدا نمی‌کنه. احساس هم لازم نیست. الان اشکالی که ما تو این بحثی که الان میخوام بخونم مطرح میکنیم، اشکال احساسه که اگر خداوند عالم به جزئیات بشود، علا سبیل جزئی که توضیح دادم، لازم میاد که علم خدا احساسی باشه و خدا علم احساسی نداره. این در صورتی است که معلوم ما جزء فاسدات و متغیرات باشه، ولی اگه معلوم جزء مجردات باشه، این مسئله پیش نمیاد. لذا ابن سینا از اول میگه هذه الفاسدات، این اصلا بحث رو میبره اون مادیات. مادیات اگر بخوان ادراک بشن با صورت کونیشون یا با صورت علمیشون، اگر ادراکشون علاوه این جزئی باشد، باید احساسی باشد. با مقدمه‌ای که گفتم همه مطالب روشن شد. و خداوند احساس ندارد، پس علمش به جزی علا سبیل جزئی نیست، بلکه علمش به جزی علا سبیل کلی است. بعد عقل متغیر هم مطرح میکنه و دیگه بیان نمیکنه که عقل متغیر برای خدا نیست، روشنه که نیست. فقط اشاره میکنه که باید علا وچن کلی خدا عالم باشد. بعد اون وقت یک اشکال پیش میاد که علاوه چنین کلی اگر عالم بشه، جزئیات چگونه پیشمون معلومن؟ کلیات این جزئیات پیشمون معلومن؟ جزئیات خودشون چگونه معلومن؟ که این اشکال رو من اشاره کردم، غزالی هم مطرح کرده و مشرا وارد کرده، هم خود ابن سینا، هم خواجه، هم صدرا، همشون جواب دادن. ابن سینا قبل از اینکه غزالی اشکال کنه جواب داده، منتها غزالی متوجه حرفای ابن سینا نبود. یعنی همشون جوری بیان کردن که اصلا اشکال غزالی وارد نشه. این حالا انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم. پس علم خداوند به جزئیات و فاسدات، الا به جزئیات فاسده نه به جزئیات مجرده، علم خدا به جزئیات فاسده الا سبیل کلیست، و در این حال جزئیات هم پیش او معلوم است با اینکه علمش الا سبیل کلیست. این چگونه ممکن است؟ انشاءالله بیان میشه. خیلی هم دقیقه، باید توجهش بکنید. انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم. حالا این قسمت رو بخونم. این قسمت بعضی قسمت ها شو من بعضی چیزها شو من از خارج نگفتم، ولی با اون مقدمه که ذکر کردم فکر میکنم عبارت دیگه کاملا حل، احتیاج به خارج گفتنم نداره. همون مقدمه خارجی و بعدم زل مقدمه که مختصر گفتم توضیح کامل ندادم کافیه. صفحه 194 این صفحه ده. و ایزن من وچن آخر، یعنی دلیل دیگر برای این که علم خداوند انفعالی و گرفته شده از این موجودات خارجی نیست، دلیل اینه که هازه الفاسدات ازا ادرکت، چه به صبر و حل کونیه ادرکت که بشه علم حضوری، چه به ما یا تابق اون صبر کونیه رو، به ما یعنی به صورتن علمیتن که یطابق اون صورت کونیه رو. پس ما رو کنایه بگید از صورت علمیه. هزا ادرکت به صورت هر کنیه که علم بشه حصولی او به ما، یعنی به صورت علمیهی که مطابق با صورت کنیه است که علم بشه حصولی من جهت شخصیت ها رو توجه کنید، حتما مرتبطش نکنید به ما یطابقه ها، مرتبطش کنید به ادرکت. این ادراک به صور کنیه یا به صور علمیه اگر من جهت شخصیت ها باشه، یعنی اگر الان نحوین جزئی باشه نه الان نحوین کلی، اگر الان نحوین جزئی باشه بله احساسی باشه، بله اگر الان نحوین کلی باشه میشه تعبیری باشه. من جهت شخصیت ها، یعنی ازا ادرکت این سنت، نه ادرکت من جهت کلیت ها که بشه تعقلی، بلکه ادرکت من جهت شخصیت ها و جزئیت ها و تغییر ها و تکسر ها. اگر اینطوری بخواد درک بشه، لم یکن ادراک این فاسدات علا هازل وجه، علا هازل وجه یعنی به وجه شخصیت و جزئیت، لم یکن تعقلن بل احساسن و تخیلن. یعنی این چنین ادراکی ادراک تعقلی نیست که بتونیم به خدا نسبتش بدیم، ادراک ادراک احساسی و تخیلی است که نمیتونیم به خدا نسبتش بدیم. چرا نمیتونیم به خدا نسبت بدیم؟ این مطلبی است که از خارج نگفتن، گفتنش هم لازمه. چرا نمیتونیم ادراک احساسی رو به خدا نسبت بدیم؟ چون مدرک باید از سنخ مدرک باشد. این قاعده بسیار مهمیه، مدرک باید از سنخ مدرک باشد. اگر مدرک محسوسه، مدرک باید حاس باشد. اگر مدرک متخیله، مدرک باید خیال باشد. اگر مدرک معقوله، مدرک باید عاقل باشه. یعنی مدرک باید از سنخ مدرک باشه. مدرک هر طوری هست، ادراک هم باید در همون مرتبه باشه، مدرک هم باید در همون مرتبه باشه. این موجودات عالم ماده رو ملاحظه کنید، همه با احساس ادراک میشن. بله ممکنه بعد از احساس تعقلشون کنید، ولی باید از ابتدا با احساس اینها رو بگیرید چون محسوسند. برید تو عالم مثال، تو عالم مثال چشم به درد نمیخوره. مثلا اجنه رو با چشم نمیشه دید، موجودات مثالی هست، مگر اونا تجسم پیدا کنن که با چشم ببینیدشون. ولی اگر به ماه و جن بیان جلو، فقط باید با خیال ببینیدشون، با چشم نمیشه دید. چرا؟ چون موجودات مثالی هن، موجودات متخیل هن، پس باید با قوه خیال دیده بشن. موجودات مثالی هم از ملک یا جن، اونایی که در عالم مثال هن باید با خیال دیده بشن، با چشم نمیشه دیدشون، مگه اونا مجسم بشن بیان مثل محسوسات بشن تا ما با چشم ببینیمشون. اما موجودات عقلی رو چشم باز کنید تو عالم عقول، جبریلی نمیبینید، مگه تنزل جبر خودش رو نمیتونید ببینید، با خیال هم نمیتونید ببینید، فقط باید با عقل ببینید. چون موجود معقوله پس باید با عقل دیده بشه. خداوند برای ما سه تا قوه آفریده تا ما بتوانیم با هر سه عالمی که او خلق کرده ارتباط داشته باشیم، هم با عالم محسوسات، هم با عالم مثال، هم با عالم معقولات. چرا؟ چون مدرک باید از سنخ مدرک باشه. اگر مدرک ما معقوله، نمیتونیم با حس درکش کنیم، باید با عقل درکش کنیم. و اگر مدرک ما متخیله، با خیال درکش کنیم. و اگر محسوسه، با حس درکش کنیم. خب حالا اگر خداوند این جزئیات فاسده رو که محسوسن با حس بخواد درک کنه، نه با عقل، با حس بخواد درک کنه، چون اثر این مسئولات اگر بخوان به صورت جزئی درک بشن، یعنی به صورت حسی درک بشن، باید با حس درک بشن. اگر خدا بخواد اینها رو به این صورت درک کنه، باید خدا قوه حاسه داشته باشه. و قوه حاسه جسمه، خدا میشه مجسم، خدا میشه مرکب، خدا میشه داره قوه، خدا میشه داره تغییر. محسوسات لازم میاد. به همین جد میگیم خدا محسوسات رو احساس نمی کند، تعقل می کند. چجوری تعقل می کند؟ مثل ما که اول باید احساس کنیم بعدن تعقل کنیم، یا نه مستقیم تعقل می کند. مثل ما اگه بخواد احساس کنیم که قوای ادراکی احساسی نداره، پس مثل ما احساس نمی کنه که بعدن تعقل کنه. چجوری تعقل میکنه؟ اما کیفیت ظرف خود ابن سینا بعدن تو هفتش خط بعد توضیح میده، که منتظر باشید اونجا توضیح میدیم انشاءالله که خداوند چگونه این جزئیات رو تعقل میکنه، بدونیم که احساس، بدونیم که سبق احساسی باشد، بدونیم که احساس قبلی داشته باشه تعقل میکنه، چگونه انشاءالله توضیح داده میشه. فتکون القوت المدرکه لها، فتکون القوت المدرکه، فتکون القوت المدرکت لها قوتن حساستن و قوتن خیالیتن. فتکون یعنی اگر ما این فاسدات رو من جهت شخصیت و جزئیات ها ملاحظه کنیم، قوهی که مدرک این فاسداتی میشه قوه حساسه یا قوه خیالیه، و خدا اگر بخواد اینجوری ادراک کنه پس باید قوه حساسه و خیالیه داشته باشه، که اگر داشته باشه اون محضورت شرچنه پیش میاد. از قد ثبت فی موضعی ان المدرک فی درجه الوجود کل مدرک، اصلا قاعده مهمیه، اینجور هم بخونید، ان المدرک به کسر را فی درجه الوجود کل مدرک به فتح. حتی ممکنه کتاب شما چیز گذاشته باشه، حرکت گذاشته باشه، نذاشته؟ چون غالبا کتاب های شما میزنه، کتاب ما نمیزنه. حالا درسته اگه نذاشته درست شاید، این در مدرک فی درجه در وجود کل مدرک، مدرک در درجه وجود مثل مدرکه، مدرک قوه است، مدرک مثلا چوبه، هیچ وقت این دوتا در جوهر ذات یکی نیستن، قوه با چوب که یکی نیست، قوه که چوب نیست، اینا در درجه وجود یکی، یعنی اگر وجود او وجود مادی و احساسی است، این قوه هم وجود مادی و احساسی داره، در درجه وجود یکسانند، نه در جوهر ذات یا در عوارض. فصور المحسوسه و المتخیله چون شخصی هند، چون متجزی هند، لابد ان تدرک با آلت جسمانیت متجزی هند. و خدا اگر بخواد ادراک احساسی داشته باشه باید این آلات جزئیه رو داشته باشه، فلابد ان یدرک الواجب تعالی حاضرش ها. خب این فلابده طبیشون تفریه بچیه، تفریه برای یه چیزیست که ابن سینا محذوفش کرده چون دیده احتیاج نداره. ابن سینا قانونش اینه که اون جایی که لازم نیست توضیح بده حذف میکنه، به ما خواننده یا شنونده واگذار میکنه، میگه خودتون اون محذوفاتی بیارید. اینجا همینطوره، اینجا میگه مدرک باید در درجه مدرک باشد، پس خداوند اگر بخواهد این موجودات رو علاوه بر شخصی ادراک بکند باید قوه حسیه داشته باشد، دیگه بقیهش نگفته، لکن او قوه حسیه ندارد، پس این موجودات رو علاوه بر جزئیین و احساسیین درک نمی کند. چگونه درک می کند؟ فلابود. این فلابود متفرده بر اون حرفایی است که حذف کرده، چون خدا قوه احساسی ندارد و محسوسات رو نمیشود با حس درک بکند، فلابد در که برای ادراک محسوسات از طریق دیگه وارد بشه و اون طریق دیگه عقله. فلابد در نیود رکل واجب تعالی حاضلشه، حاضلشه یعنی فاسدات، الا نحوه آخر غیر الاحساس و تخیل و نحوه هما. کل عقل المتغیر، کل عقل متغیر مثال چی میگیرید؟ مثال علا نحوه آخر میگیرید؟ خدا به نحوه دیگری غیر از احساس و تخیل درک کند که اون نحوه دیگره عقل متغیره؟ آیا خدا میشود به عقل متغیر درک کنه؟ عقل متغیر که واسه تغییر خداست، بس نمیشه. بنابراین حتما توجه کنید کل عقل متغیر رو مثال برای نحوه آخر نگیرید، مثال برای نحوه ما بگیرید. خدا احساس ندارد، تخیل ندارد، نحوه این دوتار هم که عقل متغیر ندارد، باید خدا غیر از این سه نحو داشته باشی، نه احساس، نه تخیل، نه مثل احساس و تخیل که عقل متغیره، هیچ کدام رو نباید داشته باشی. پس کل عقل متغیر مثال برای نحوه ما بگیرید، یعنی توضیح برای نحوه ما بگیرید، مثال برای نحوه آخر نگیرید، چون معنی نداره که بگیم خدا غیر از احساس تخیل یه نحوه دیگری باید ادراک داشته باشه با اون نحوه دیگه عقل متغیر. عقل متغیر هم برای خدا نیست. پس الان کل عقل متغیری یعنی احساس و تخیل و نحوه احساس و تخیل که عقل متغیره، اینا رو از خدا نفی کنید، یه چیزی از خدا ثابت کنید. خب اینجا یه اشکال پیش میاد، شما دارید علم رو از خدا نفی میکنید. احساس علمه، از مراتب علمه، تخیلم همینطور، تعقل متغیرم همینطور، اینا همه علمن، مراتب علمن. مگه میشه مرتب علم از خدا نفی کنید؟ خدا علمش نامتناهیست و همه مراتب رو باطله. اینایی که نفی میکنید باطله. ایشون جواب میده، میگه هر چیزی کمال شد برای ما باید برای خودم کمال باشه. ممکنه همین کمال من نقص برای خدا باشه، اون وقت واجبه من نفیش کنم از خدا. اگر در عرفان گفته می شود خدا همه علوم رو دارد، حتی علوم احساسی رو، به این معناست که همونطور که تمام افعال خدا به خدا نسبت داده میشه، تمام افعال ما هم به خدا نسبت داده میشه. شما فعل او هستین، پس افعال ما به واسطه فعل اوست، اگرچه بی واسطه فعل او نیست ولی با واسطه فعل اوست. بنابراین اشکال نداره که بگم خدا احساس میکند منتها با واسطه. خدا احساس میکند با واسطه موجوداتی که خودش احساس رو بر اونها آفریده، یعنی به توسط این انسان داره احساس میکنه، نه خودش مستقیم احساس کنه. همونطور که سایر افعال ما همه مخلوق خدا هست، اونتا با واسطه. کار خوب ما، کار بد ما، همش مخلوق خداست، اونتا با واسطه. این کارها و ادراکاتی که با واسطه به خدا نسبت میدیم، حق نداریم بی واسطه نسبت بدیم. یعنی معصیت خودم رو بندازم گردن خدا، بگم معصیت خدا کرده، این باطله. میتونم بگم این معصیت بالاخره فاعل اصلیش خداست. چرا؟ چون اون فاعل من فاعل مباشر را آفرید، من فاعل مباشر این کاری کردم، کار با من نسبت داده میشه، به اونم که فاعل من نسبت داده میشه. این نسبت دادن به واسطه اشکال نداره، اما نسبت دادن بلا واسطه باطل. لذا ایشون میگه همونطور که خیلی از نقایص رو، یعنی موجودات ناقص رو، نمیشه به خدا نسبت داد بلا واسطه، همچنین ادراک احساسی رو که ادراک ناقصه بلا واسطه نمیشه به خدا نسبت داد. و نفیش از خدا به معنی نفی نقصه، نفی کمال اشکال داره، نفی نقص که اشکال نداره، نفی نقص خودش کماله. لذا ایشون میگه کما این که اثبات بسیاری از افاعیل برای خدا بلا وسطن، بلا وسطن مهمه ها، نقصان، همه افعال ما برای خود ثابت میکنیم. اصلا توحید افعالی منش همینه که همه افعال مال خداست، اما نمیگیم بلا وسطه، همه رو با واسطه میگیم. حتی این مخلوقات رو، حتی ما که خلقمون جنایتی نیست، خیانتی نیست، معصیتی نیست، حتی ما خودمون رو با اینکه خلقمون حسنه نسبت به خدا نمیگیم، میگیم وسایط فیض در ما دخالت کردن، ما خودمون مستقیم به خدا نسبت نمیدیم. اونی که مستقیم نسبت میدیم طبق قاعده الواحد فقط اون صادر اوله، اون صادر اوله به خدا نسبت میدیم، بقیه رو با واسطه، با اینکه این بقیه نه معصیتن نه جنایتن هیچی نیستن، با وجودی نسبت نمیدیم. چرا؟ چون ناقصن. نقص و مستقیم به خدا، ناقص و مستقیم به خدا نسبت نمیدیم، ولی با واسطه. چرا؟ پس قید بلا وسطن قید مهمه. اثبات بسیاری از افعال برای خدا بلا وسط نقص است. بله؟
اثبات میکنه که نیاز داره به ادراک حسیات.
خب بله اینو میگیم، ولی الان بحث ما در چیه؟ ادراک خود خداست، نه ادراک خدا به توسط من و شما. اگه ادراک خدا به توسط من و شما باشه، بله بگید احساس. ادراک مستقیم خود خدا بدون وسط، این الان مورد بحث ماست. میتونه احساسی باشه؟ نه. میتونه عقل متغیر باشه؟ نه.
نیاز اثبات
میکنه. بله
نیازی حاجه اثبت حاجه لله.
نشینه
جیباز نیازی بسر وجود داره احساس بکنه نیاز بدار کنه.
نه اون که دیگه تو عرفان این بحث مطرح شده و توضیح داده شده، نیازی نیست، واسطه احتیاج به خدا داره، فیض از خدا داره میگیره، خدا به احتیاج به واسطه نداره، یعنی جاجه خودش بس شده. کذالک اثبات کسی از تعقلات، نه احساسات، بلکه کسی از تعقلات، اونا رو نمیشه به خدا نسبت داد بلا واسطه. این خب پس خدا چطوری درک میکنه؟ احساس که نداشت، تخیل هم نداشت، حتی عقل متغیر هم نداشت، و چطوری درک میکنه؟ بل الواجب الوجود یعقل و کل شیئن علا نحوین کلی. علا نحوین کلی رو عرض کردم، یعنی عقل ثابت، عقلی درک میکنه، عقل ثابت هم، نه عقل متغیر. بل الواجب الوجود یعقل کل شیء علی نحو کلی. و ما ذلک، در اینی که خدا کلی درک میکنه، شخصی درک نمیکنه. ما ذلک فلا یعذب عنه شیء شخصی، تمام اشخاص رو هم ریزه ریزه میدونه. حتی کارهای شخصی که از انسان شخصی صادر میشه همه رو میدونه. فلا یعذبن هم اثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، لا یعذبن لا یخفا. حتی مثقال ذره که اگه از مثقال ذره کوچیکتر بود مطرح میشد، مثقال ذره یک کوچیکترین چیزیست که در جهان هست، حتی کوچیکترین چیز رو هم خدا میدونه، به شخص اون چیز میدونه زیش. خب این چطوری میشه؟ و هازا، این که کلی معلوم باشد و در این کلی خود شخص هم معلوم باشه، هازا من العجایب التی یحتاج و تصورها الى لطف قریحته، باید اون قوه ادراکیتون رو لطیف کنید تا بتونه مطالب عمیق رو ادراک بکنه. این جزء مطالب عمیقه. چگونه ممکن است شیء رو کلی درک بکنیم ولی در این حال به شخص اون شیء هم عالم باشیم؟ مثلا ما اگر زید رو به صورت کلی درک کردیم، در واقع گفته میشه کلی زید درک شده، نه خود زید. مثلا فرض کنیم انسانیت زید، انسانیت زید میگیم انسان رو درک کردیم که زید یکی از افرادشه. یا قد مثلا 180 سانت زید رو درک کردیم، قد 180 رو زید درک کردیم که قد 180 زیدی هم یکی از مصادیقشه. پس اگر من کلی درک کنم دیگه جزئی درک نمیشه، مگر اینکه کلی رو تطبیق کنم به جزئی. دقت کنید، مگر اینکه کلی رو تطبیق کنم به جزئی. و ما این کارو میکنیم، اما خدا این کارو میکنه؟ خدا اگر بخواد تطبیق کنه باید این جزئی رو بعد از تطبیق بداند، قبل از تطبیق فقط کلی بداند، بعد از تطبیق جزئی ببینه. لازمش اینه که علم خدا به جزئیات حادث بشه، لااقل رتبش بیفته بعد از علم خدا به کلیات، و این نمیشه. ما میتونیم این کارو بکنیم ولی خدا نمیشه این کارو بکنه. ببینید ما چه میکنیم، زید رو ادراک میکنیم به نحو کلی. زید رو این دقت کنیم، مسئله مهمه، زید رو ادراک میکنیم به نحو کلی، جوهر زید رو میگیم انسان رو، قدش رو ادراک میکنیم به نحو کلی، رنگش رو ادراک میکنیم به نحو کلی، پدر مادر همینطور، در چه جایی زندگی میکنه، در چه زمانی، همش به نحو کلی ادراک میشه. یه مجموعه کلیاتی الان در اختیار من میاد، این مجموعه کلیات رو میگردم که مصداقش رو پیدا کنم. تو کل عالم وجود میبینم یه مصداق بیشتر نداره، تطبیقش کنم برای مصداق. از طریق تطبیق کلی بر مصداق من تشخیص میدم که این کلی که من درک کردم این شخصه. حالا اگر یه مصداق دیگه هم داشت، من نمیتونم کلی رو فقط برای این مصداق تطبیق کنم، برای این که دیگه هم تطبیق میکنم. دیگه اون وقت این شخص دانسته نمیشه، این شخص به ما هوا دانسته نمیشه، این با اون شریکش دانسته میشه و هم دیگه معلوم میشه، تنها نه. و من میخوام اینو بشنسم. گذشته از این، همونطور که اشاره کردم، اول من کلی رو درک میکنم، بعد تطبیق میکنم. همین بعدیت بعد در مورد خداوند مزاحمت درست میکنه، که اول خدا کلی رو بداند، بعد تطبیق تازه جزئی رو بداند. این نمیشه، خدا از ازل باید کلی و جزئی رو همه رو بدونه. این جور دانستن علاوه چن کلی در خدا هست، اما در مقام فعل. این نمیتونیم بگیم علم خدا این چنینه، علم ما اینطوریه، علم ما به جزئیات اگر علاوه چن کلی باشه به همین صورت که گفتم، ما این شخص رو میبینیم، این احساسه، بعد کلیش میکنیم، هم خودشو هم عوارضشو همه رو کلی میکنیم، یه مجموعه کلیات در اختیار ما قرار میگیره، اون مجموعه رو تطبیق میکنم فقط برای یه شخص، چون این مجموعه یه مساق بیشتر نداره، تمام خصوصیات زید رو همه رو کلیش میکنم. این خصوصیات چون خصوصیات زید در کسی که بده نمیشه، ولی من کلی درکش میکنم. وقتی کلی درک کردم، دنبال مساقی که گشتم یکی بیشتر بده نمیکنه. البته ممکنه بیشتر باشه، ولی تو خلقت نبوده، خدا نیافریده، چون خداوند مکرر نمیافرینه، هر موجودی رو با امتیازاتش میافرینه. بنابراین شما هیچ وقت برای این مجموعه کلیت دوتا مساق پیدا نمی کنید، ولی دوتا مساق ممکنه، ولی وجود نداره، چون خدا تکرار در تجلی نداره و اشیا رو هیچ کدام یکسان نیافریده، بالاخره تو هر کدومش اختلافی با دیگری گذاشته. به این جهت مصداق واحد برای این مجموعه کلیات هست. من از طریق همین مجموعه کلیات به اون مصداق واحد علم پیدا می کنم. ولی در مورد خداوند اگرچه اینم هست، ولی اینو نباید بگیم علم خدا، علم ذاتی خدا این چنینه، ولی لازمیت علم خدا به کلیات اولا و علمش به جزئیات ثانیا باشد، و این اختلاف رتبه باعث میشه که علم خدا به جزئیات لااقل علم خدا به جزئیات حادث میشه، چون میفته بعد از علم به کلیات دیگه حادث میشه. پس علم خدا الان نحوین کلیست یعنی چی؟ این خیلی مهمه که الان نحوین کلیست. غزالی اینطور فکر کرده، الان نحوین کلی یعنی وقتی خدا میخواد زید رو بشناسه کلیات زید رو میشناسه. بعد برگشته به مشای اشاره کرده، خود زید چی؟ مگه خود زید مخلوق خدا نیست؟ و خدا قبل از خلقش عالم نبوده؟ چجوری عالم بوده؟ اگه به کلیش عالم هست، درست، به کلیش عالم خدا، اما آیا به جزیش عالم هست یا نیست؟ اگه میگید نیست، کافرید. اونا مشهوران میگن، میگن ما علم به کلی علا سبیل این جزی رو جوری دیگه توضیح میدیم، نه اونطور که تو فکر کردی. بله، اونجور که ما توضیح میدیم درست میشه. چجوری درست میشه؟ نمیدونم میتونم وارد بشم یا نه، ظاهرا نمیرسیم که وارد بشیم که چگونه خداوند علم به جزئیات دارد علا سبیل کلی، در این حالی که علا سبیل کلی سلو به خود جزئیات داره، که لا یزوانو مثقال و ذره، حتی شخصیات هم لا یخفاله، نه فقط کلیات. کلیات رو میدونه درست، اما شخصیات هم میدونه، نه از طریق تطبیق چنانچه در ما هست، از طریق دیگر که باید بیان کنیم، که کیفیت ذلک مهمه. خود ابن سینا میگه هازا من العجایب التي يحتاج تصورها الا لطف قریت، بعد میگه اما کیفیت ذلک، مشارنه ذلک همون مشارنه هازا است. هازا یعنی ادراک شخص از طریق کلیاتش. کیفیت ذلک هم یعنی ادراک شخص از طریق کلیاتش، که این باید توضیح داده بشه که بدونیم اون طوری که ما علم به جزئی پیدا میکنیم علی سبیل کلی اون طور نیست، البته جوری دیگه است که اون جوری دیگر هم ما داریم، ولی اینا ان شاء الله بعدا توضیح میدن. اون نحوی که خدا به جزئی علی نحوی کلی عالمه، احیانا ما عالمی، ولی ما به جزئی علی سبیل کلی که از راه تطبیق عالمیم، میخوام بگیم علم خدا این نیست، اگرچه خداوند به کلیات عالم هست، اما به جزئیات از طریق کلیات عالم نیست، از یه طریق دیگه عالمه که بیان میشه. این شد بازم میشه گفت از طریق کلیات، منتها به نحو دیگه، حالا این شده توضیح داده بشه معلوم میشه. فعلا من یک نوع علم به جزی علی سبیل کلی رو توضیح دادن که توش تطبیق بود. یه نوع دیگه هم هست که علم از طریق اسباب، اون ابن سینا توضیح میده و اشکال غزالی و اشکال دیگر بعد ابن سینا وارد میشه. یعنی اینجور که خودش توضیح میده اگه توضیح بدیم، نه اشکال غزالی وارد میشه نه اشکال دیگری اگه کسی بخواد وارد کنه. من نمیدونم کسی اشکال کرده یا نه، اشکالی هم برش وارد نمیشه. توضیح بسیار خوبیه که انشالله جلسه آینده مطرح میشه.